ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها، گل ها، سحرها، آب ها.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بیست. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی میران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم دزیم جنگ
کردن که ترکش کرد. یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلای پنج خودم کشیدم در
معلوم شد سال 65.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیزی که همراه هستید با رادیو جوان. همکاران من آماده هستن تا امروز هم با برنامه زنده رادیو همراه شما باشن.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام خانم آقایان، من سیاوش سفرانپور هستم، به اتفاق احسان مهرجو رادیو دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت شما سیاوش جان، و شنبه خوبی رو امیدوارم که آغاز بکنیم. ششم شهریور ماه
1400 و بریم رادیو رو شروع کنیم. اگر احیانا کرونا گرفتین و دارین برنامه رادیوم رو گوش میکنید، بدونید که رادیوم ممکنه که درمان نکنه شما رو، ولی حال شما رو میتونه بهتر بکنه. اینجا از دانستنی ها در دنیای علم میگیم. البته که اگر کرونا هم ندارید، یادآوری میکنیم که واکسن یکی از بهترین راه های مواجهه با این بیماری عجیب و غریبه، و البته فاصله گذاری و ماسک هم که فراموش نباید بکنیم. به هر حال شما شنونده رادیوم هستید. رادیوم یه برنامه علمیه که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تقدیم حضور شما میشه. البته میگم 9 تا 9:45 دقیقه هر روز پخش میشه، ولی رادیوم همینجا تموم نمیشه. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال بکنید. به نشانی
صفحه ما هست @ra.radium. و البته یه نکته رو هم اشاره بکنیم، طی هفته گذشته پیام‌های زیادی دریافت کردیم که در برنامه ایران صدا رو خیلی ما معرفی میکنیم. ظاهرا یه چند روزیه که مشکل خورده و بعضی از برنامه‌ها، فایل‌ها قابل پخش نیستن. این رو عرض میکنم برای همکاران خودم که صدای ما رو گوش میکنن، هر چیز زودتر رسیدگی بشه لطفاً، چون مخاطبان زیادی داره که میگن از اواسط برنامه میریم محل کارمون، نمیتونیم گوش بکنیم و میخوایم بریم با ایران صدا دیگه گوش بکنیم.
آره، راه حلش مرخص ساعتی، مرخص.
اگه اینم برطرف بشه ممنون میشیم. صفحه برنامه هم که اعلام کردیم دیگه چی میمونه؟
میخوایم بریم به سراغ سوال پیامکی امروزمون، سوال تلفنی امروزمون، که سوال بسیار به نظر من حیاتی، جالب و
حیاتی.
همون حیاتی.
به ما بگید امروز که چرا به دندان عقل میگن عقل؟
دندان عقل؟
آره، چرا بهش میگن عقل، دندان عقل؟ آها. میگن آیا ربطی به عقل انسان داره، به فکر کردن و اینا کمک میکنه یا نه، ربطی ارتباطی داره یا نه، و اینکه به چه کاری میاد اصلا دندان عقل؟ چون خیلی ها میکشن دیگه وقتی به سن بزرگسالی میرسن، خیلی ها میکشن. البته برای من که کج در اومده داستانیه، میترسم از جراحیش، چون رفتم یک بار دندان پزشک و بعد جراحی.
سوال میگی یا دغدغه‌های زندگی خودتو مطرح میکنی؟
نه، دغدغه‌ام سوال کردم. اشکالی داره؟
آره. آقا به ما بگید که دندون عقل رو چرا بهش میگن دندون عقل و به چه دردی میخوره؟ 3881
شماره پیامک ما هست، 2265-2104 شماره تلفن برنامه، تماس بگیرید و بگید که به چه درد میخوره دندون عقل.
دیگه تکراریه که بگم که ماشین جواب چی هستش. ماشین جواب ماشینیه که ما بهش سوال میدیم، او به ما پاسخ میده. میخواییم ماشین جواب سوالش رو بشنویم، بعدم یه سوالی رو امروز آقای راننده مطرح کردن، من این سوال رو میخوام مطرح بکنم، احسان بره در پرونده ویژه قرار بده، ببینیم که جوابش چی هستش.
سوال چیه؟
بریم ماشین جواب بشنویم.
در ماشین جواب امروز به سراغ حافظه میریم. هر فردی در طول زندگی خودش برخی فراموشی های گاه به گاه و ناگهانی رو تجربه میکنه. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که برای مثال مدت زیادی رو به دنبال کلیدهای خودتون گشتین و در نهایت متوجه شدید که توی جیبتون و همراه خودتون بوده. حالا سوال اینه که چرا گاهی ما دچار فراموشی لحظه‌ای و ناگهانی میشیم؟ رادیوم امروز رو از دست ندید. در بخش بعدی ماشین جواب پاسخ دانشمندان و کارشناسان رو در این مورد توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را میشنوید. ra.radium
ساعت 9 و 6 دقیقه صبح روز شنبه است و احسان امروز آقای راننده از من سوال کردن که یعنی تو ماشین صحبت کردیم راجع به تعویض رگ و اینا، رگ قلبو که عوض میکنه، از پا بر میدارن به دغدغه رگی که دچار آسیب شده رو یه پل میزنن. از من سوال کردن که چطوری این عروق رو به هم وصل میکنن؟ مگه اینقدر عروق نازک نیستن؟ بخیه میزنن، قیچی میکنن، چیکار میکنن؟
برن اونور فکر کنم بخیه میزنن دیگه.
آخه رگ به اون، راست میگن، کوچولویی به اون نازکی،
با چسب مخصوصی این کارو میکنن.
آها، همین سوال خوبیه دیگه.
اینم سوال خوبیه.
از آقای خضری فکر کنم بتونیم بپرسیم.
چرا که نه، دکتر خضری دقیقاً تو همین کار
جراحی هستن و دیگه هی پیوسته میبینن که این عروقه که به هم متصل میشن. خیلی سوال جالبیه.
البته اون آره راست میگی واقعا، چون بعد عروق خیلی ریز
همون دیگه. حالا اصلا تو فرض کن مثلا در حد یه نی باشه،
2 میلیمتر بگو است. نه نی که ببخشید دیگه،
عروق نداریم.
داری در داری حد دیگه
قبل. داریم آقا،
یه خیلی بزرگه در حد نی که منم میتونم بخیه بزنم.
آها،
آره در حد نی که منم کوک میزنیم اصلا کاری نداره.
نه ولی برای جالبه که با چی این کار انجام میدن، به نظر خیلی کوچیکه دیگه عروق.
میتونه موضوع برنامه باشه خودش،
همین حالا در حد موضوع که ولی ماشین جواب
پیوندها دیگه. پیوند عروق. پیوند عروق.
پیوندتان مبارک. بریم سراغ خبرها با احسان مهرجو.
خبر رادیو ra.radio ra.radio
رشد 1.5 برابری برنج و سیب زمینی با پروتئین انسان. امروز 5 تا خبر هم بگم سیاوش جان، انصافا هر کدومش که خوشت نیامد بگو، میخوام ببینم، فکر میکنم خوشت بیاد. 5 تا رو یه مطالعه جدیدی صورت گرفته توسط محققان دانشگاه شیکاگو، پکن و گویژو نشون دادن که با قرار دادن یک پروتئین مرتبط با چاقی و چربی انسان در گیاهان، رشد محصولات زراعی تا 50% سریعتر و بیشتر میشه. خیلی عجیبه. یه پروتئینی هستش به نام FTO که برای رشد سلولی در انسان و حیوان، در واقع در انسان و حیوان در رشد سلولیشون خیلی موثره. در گیاه این پروتئین وجود نداره. بعد اومدن این پروتئین رو بررسی کردن، در گیاهان تزریق کردن به نوعی و
وارد کردن.
آره، و دیدن که خب اولا به گیاه نه تنها آسیب نمیرسونه بلکه موجب رشد گیاهان هم میشه. اول اومدن برنج و سیب زمینی رو با این پروتئین FTO.
خیلی خوبه. آره. میدونی این انتقام بزرگ به این میگن، به خاطر اینکه این سیب زمینی رو با برنج این دوتا عنصری هستن که ما رو حسابی چاق میکنن دیگه، باعث این شکم فربه ما میشن.
دقیقاً اومدن FTO، پروتئین FTO رو به نوعی وارد کردن به برنج و سیب زمینی و دیدن که 50% رشدشون سریعتر شده، خوبه. بیشتر شده و طول یا ریشه گیاهان،
آره
ریشه گیاهان هم بلندتر شده، تحملشون در برابر کم آبی خشکسالی هم تازه افزایش پیدا کرده و میزان فتوسنتز در اونها هم باز خیلی بیشتر شده و به نظر میرسه که شاید بشه گفتش که حالا یک جدلی وجود داشت برای در واقع متخصصانی که در حوزه دستاوردهای ژنتیکی فعالیت داشتن که موافقان و مخالفانی داشت که چرا روی گیاهان به این صورت کار میشه. حالا به نظر میسه یک روش جدیدی هم الان ابداع شده که میتونه روی رشد گیاهان و
آقا حساب کنید دیگه بکن. محصول بهتر داره به وجود میاد دیگه. نمیدونم چرا ایراد میگیره، یه پروتئین دیگه بهش اضافه شده،
چربی، ولی بهش بگم این از چربی انسان دیگه.
آره دیگه،
حس خوبی آدم نمیده،
مثل کدو قرقره
بهش فکر نمیکنیم، بخوریمش فقط. سلاح جنگی آمریکایی که قدرت تکلم را از افراد می‌گیرد. خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه نیروی دریایی، خیلی خبر جالبی، حالا توضیح کردم می‌بینی خیلی جالبه. نیروی دریایی آمریکا در حال کار روی سلاحی هستش که افراد رو نمی‌کشه، در عوض توانایی تکلم و ارتباط برقرار کردن افراد رو میاد مختل می‌کنه.
من طرفدارشم. یه دونه بگیرم برای تو، به سمت تو شلیک کنم، حرف نزنیم.
این سیستم اختلالگر صوتی دستی،
اختلالگر،
آره اختلالگر در واقع، صدای سوژه رو با میکروفون دوربرد خودش ضبط می‌کنه، بعد اون صدا رو تقویت می‌کنه و به صورت دو صوت مجزا برای شخص ارسال می‌کنه که به گوشش برسه. یکی از صوت‌ها به طور همزمان و اون یکی صوت رو با 100 میلی ثانیه تأخیر از صوت اصلی منتشر می‌کنه و این باعث میشه که شخص وقتی این دوتا صدا رو میشنوه تمرکزش از بین بره و دچار اختلال در تکلم بشه. دیگران چون اون صدا رو نمیشنون فکر میکنن که این دچار مشکلی شده که داره الان بد صحبت میکنه و در واقع دچار اختلال شده و اتفاقا به صورت اختلالش هم ثبت رسمی شده در آمریکا، متعلق به آقای کریستوفر براون، مهندس مرکز تجهیزات جنگی دریایی آمریکا. دو سال پیش، سال 2019 هم روسیه یا اومده بود یک کار مشابهی انجام داده بود، یک کشتی جنگی رو مجهز به سلاح اختلالگر نوری کرده بود که یک نوری رو به صورت خیلی پرتو خیره کننده به افراد، به اون افرادی که مد نظر بود، یعنی حالا دشمن یا هر کسی، میتابون و این باعث میشد که اون شدت نور با اون طول موج خاص وقتی وارد چشم طرف میشه دچار سرگیجه و حالت تهوع و حتی استفراغ بشه و عملکرد شخص در اون حالت مختل میشد، اگرچه موقتی بود و یا هست چون داره بعضا استفاده میشه همچنان و مثلا ممکنه بعد از نیم ساعت یک ساعت حال شخص خوب بشه، ولی به صورت موقتی عملکرد شخص رو میتونن مختل بکنن. این از نسل جدید سلاح جنگی. هایسین، نوعی جدید از سیاره های اقیانوسی با تفاوت حیات در سیاره های دیگه.
ممکنه
نوع جدیدی از سیاره‌های فراخورشیدی رو ستاره‌شناسان پیدا کردن که برای سکونت بشر خیلی مناسب نیستن، اما جالب بگم که برای نوع دیگه‌ای از حیات میتونن مطلوب باشن. در طبقه‌بندی جدید از سیاره‌های فراخورشیدی یک دسته جدیدی در واقع طبقه‌بندی صورت گرفته به نام هایسین، که در حقیقت طبقه‌بندی هایسین به سیاره‌های اقیانوسی گفته میشه که جوشون متراکم از هیدروژنه، اما جرم و دما و شرایط خیلی متفاوت نسبت به زمین دارن. این سیاره‌هایی که در این کلاس جدید قرار می‌گیرن بزرگتر و گرم‌تر از زمین ما هستن، اما شرایط مناسب برای داشتن اقیانوس بزرگ رو دارن. با اینکه گرم‌تر هستن میتونن اقیانوس داشته باشن و میتونن میزبان گونه‌هایی از حیات باشن، به طوری که این سیاره‌های جدید، این طبقه‌بندی جدید، شعاعشون 2.5 برابر زمینه و دمای جوی اونها 200 درجه سانتیگراد. با این حال میتونن اقیانوس‌هایی رو داشته باشن که میکروب‌های خاص در اونها قابل سکونت باشه. الماس های خاص که از بقایای موجودات زنده تشکیل می شوند.
الماس کو
نتایج تحقیقی که به تازگی انجام شده نشون میده که دو نوع الماس نادر در طبیعت منشأ یکسانی دارند و از بقایای موجودات زنده در عمق بیش از 400 کیلومتری زمین تشکیل شدن. یک دسته از الماس‌ها خب همون لیتوسفری‌ها هستند که خیلی رایج هستند در لایه سنگ کره یا لیتوسفر زمین، اینا تشکیل میشن. رایج‌ترین نوع الماس‌ها هستند که برای ساخت زیورالات هم مورد استفاده قرار میگیرن. اما یه نوع دیگه‌ای از الماس‌ها به نام الماس‌های اقیانوسی و فوق عمیق قاره‌ای هم وجود دارن که الماس‌های خیلی کمیابن و در سنگ‌های اقیانوسی یافت میشن. الماس‌ها در عمق این الماسا در عمق 300 تا 1000 کیلومتری زمین پیدا میشه. حالا فقط برای که
دیگه در دسترس نیست دیگه
آفرین. حالا برای که درکی داشته باشید این عمق 300 کیلومتر تا 400 کیلومتری زمین یعنی زیاده. چقدر عمیق، ما از سطح زمین 100 کیلومتر که دور میشیم جو زمین تمام میشه و اصطلاحا میگیم به فضا رسیدیم و 400 کیلومتر از سطح زمین دور بشیم ایستگاه فضای بین‌المللی اونجا قرار گرفته در فاصله 400 کیلومتری از زمین، فضانوردان در ایستگاه فضای بین‌المللی هستن و حالا این گونه از الماس‌ها در عمق 300 تا 1000 کیلومتری زمین هستند و جالب بدونیم که بشر تا الان تا عمق 12 کیلومتر رو تونسته حفر بکنه و بره پایین، حالا با متای حفاری پیشرفته و روش تکنیک‌های پیشرفته که داشته تا 12 کیلومتر تونستیم حفر بکنیم. ولی خب جالب اینجاست که این الماس‌ها رو بررسی کردن، دیدن از مواد عالی تشکیل شدن در اون عمق که به هر حال بنا به دلایلی در گذر زمان اینا میتونن از طریق شکافایی که در اعماق زمین ایجاد میشه به خودشون به سطح برسونن، دیدن که اینا از مواد عالی تشکیل شدن و این به این معنی هستش که این الماس‌ها از کربنی که روزی در بدن انسان‌ها و یا بهتر بگم موجودات زنده بوده تشکیل شدن. دو تا میکروخبرم بگم. خبر کوچولو، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و کنترل نوزادان نارس. محققان استرالیایی از طراحی یک سیستم هوش مصنوعی خبر دادن که میتونه اون رو به دوربین‌های دیجیتال اضافه بکنن تا شناسایی و کنترل نوزادان نارس تسهیل بشه. خبر بعدیمون هم که مربوط میشه به مجوز فاز سوم تست انسانی واکسن کووپارس که صادر شده، قرار هستش که از هفته جاری روی 40,000 نفر آزمایش فاز سوم بالینیش صورت بگیره. البته طبق چیزی که مدیریت این در واقع طرح علمی اعلام کردند 20,000 نفر واکسن کووپارس رو دریافت میکنن، 20,000 نفر هم واکسن سینوفارم رو، چون بایستی آزمایش های بالینی به صورت دو سکور باشه و به صورت تصادفی شده تا بتونن یعنی که افرادی که دریافت میکنن ندونن که اولا کدوم واکسن رو دریافت کردن و خود آزمایشگرها هم نبایستی مطلع باشن، فقط اون گروه کنترلی که دارن آزمایش رو انجام میدن مطلع هستن تا بتونن جلوی هر گونه سوگیری رو بگیرن تا نتایج پژوهش دقیق‌تر و صحیح‌تر باشه.
این هم از خبرهای امروز رادیوم، خبرهایی که ما رو در جریان مهمترین رخدادهای علمی در دنیای علم و فناوری قرار میده. دیروز روز بزرگداشت زکریای رازی بود، شخصیت برجسته‌ای در تاریخ علم ایران که بسیار از جهات مختلف حائز اهمیت، در تقویم به عنوان روز داروساز هم در واقع قلمداد میشه این روز، یعنی روز چندم شهریور،
پنجم شهریور روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی، بچه محل ما.
چی؟
بچه محل ما.
بچه محل شما؟
زکریای رازی دیگه، بچه شهر ری بود.
آه بله. خب میخوایم امروز راجع به دارو و داروسازی صحبت بکنیم. اصلا اینکه چطوری دارو ساخته میشه، متولد میشه، کدوم یکی از داروهایی هستن که در واقع در مسیر دوران ساختشون هی پیوسته در حال تغییر و ترمیم هستن. راجع به جوانب مختلف دارو و داروسازی میخوایم گفتگو بکنیم با یک متخصص، اما قبل از اون اجازه بدید که که احسان به سوالات شما بپردازه که به ما پیامک زدین.
از شما سوال کردین که چرا به دندان عقل میگن عقل
چرا؟
و به چه دردی میخوره این دندون عقل. مرتضی خزایی گفتن که احسان جان من 23 بار پیامک زدن هیچ بار هیچ کدومش نخوندی، خب الان 24
میشه همینه دیگه. همینه
و
من چی میکشم.
احمد نوری از گلستان زیبا گفتن با سلام احسان جان چند روز دیگه یه خبر میخونی که دانشمندان یه گیاهی رو دستکاری کردن که حرف میزنه راه میره و مثل آدمیزاد.
داریم ما یه دونه داریم، یه گیاه داریم و همین گیاه ها.
عجب.
آره من فوتبال هم بازی میکنم.
بهش دندان عقل میگن چون بعد از 18 سالگی و هنگامی که فرد بزرگ سال میشه در میاد و اگه فک جا نداشته باشه و درست روش نکنه و دندان های دیگر دوچاره مشکل کنه در میارندش. گلاره امیری، من 4 تا دندان عقل در آوردم، خوشبختانه مشکلی ندارن و دوستشون هم دارن. مبارکتون باشه. احسان جان به دلیل اینکه به عقل نزدیکتره سیاوش نباشه تو برنامه خنده نداریم ما. چرا یه وقتایی نیستش؟ بگو همیشه بیاد. علی میرزایی از خمین،
چشم در خدمتتون
همیشه باشید.
آخه احسان یه روزایی واقعا منو اذیت میکنه شبش، من دیگه نمیتونم صبح بیدار شم.
اسماعیل ملایی یا مولایی از فارس گفتن بی فایده ترین دندون است میباشد تا شکل درستی نگرفته بکشینش راحت.
حالا کلک من چیه؟
چیه کلک شما؟
شبا که تو هی دیدی که ای به من دایرکت میدی و اینا که میخوای منو زابرو بکنی که بله. نخوابم و اینا
خوب.
من تازگی یاد گرفتم که یه سری چیز گذاشتم دیگه، پیام آماده گذاشتم برای فهمی تو کپی پیست میکنم میفرستم.
یعنی اون موقع که من میگم جوابش تکراریه، اصلا معنی و مفهوم آه. نداره. و پیامک آخر مجید سلک از خمین گفتن سلام احسان جان، چون همزمان با کامل شدن عقل دندون در میاد، بهش میگن دندون عقل. یعنی ما تو 18 سالگی عقلمون کامل میشه؟ 40 سالگی میگن انسان به پختگی
کمال میرسه. 40 سالگی رو راجعش بهتر صحبت نکنیم.
سیاهشان 40 سالگی
من الان در اوج پختگی به سر میبرم.
خیلی هم خب الان دندون عقل تازه در اومده.
نه عزیز من خیلی وقت کشیدم.
کشیدی 4 تاشو؟
ببینم بهش من فکرم یکیچ مونده.
ولی داستانی واقعا این دندون عقل بهش میپردی تو همین هفته به دندون عقل اصلا میپردیم. خوبه؟
بپرد.
موافقی؟
باش. اصلا اجازه بدید که شنوندهمون به ما هنوز توضیح بدن دیگه، هنوز مونده تا پایان برنامه.
نه
جواب میخوای؟
نه 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 جواب که اصلا میذاریم روزی که میهمانمون اومدن دندان پزشک دعوت میکنیم در همین هفته و از میهمان میخواید بپرسیم نظرتون چیه؟
نظر من خوب به نظرم.
خوبه؟ ولی شما تماس بگیرید با 2265-2104 به ما بگید که چرا به دندون عقل میگن عقل و به چه کاری میاد، به چه دردی میخوره. پیامک هم میتونید بزنید به 3881. صفحه برنامه رو که همین الان برید دنبال بکنید تا آماده بشید برای پرونده ویژه. نشانه ما هست @ra.radium.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
حالا در رادیوم امروز دکتر گلناز صرافیان داروساز با ما هستند. خیلی خوش آمدید خانم، تبریک میگم روز داروساز رو به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. تشکر میکنم بابت اختصاص زمان به مناسبت بزرگداشت روز داروساز.
خیلی متشکرم. خودتون فکر میکنین که داروساز بشین از ابتدا که داشتین در واقع درسای عمومی معمول رو میخوندین؟ یعنی علاقمندی شخصی بودش یا اینکه خیلی تصادفی وارد دنیای داروسازی شدین؟
واقعیت به علوم زیستی علاقه داشتم تا اینکه بعد یه مقدار تصادفی شد.
چجوری داروساز میشن؟ یعنی کنکور رشته داروسازی رو میدین و میرین مقاطع مختلف تا به دکتری برسین؟
بله.
و
مقاطع که یک سر است دیگه، از کنکور تا زمانی که مدرک داروسازی گرفته میشه 6 ساله پای نامه داره و بعدش
مثل پزشکی پس
حرفه‌ای داروسازی. بله.
و بعد طبیعتاً از شما خیلی سوال میشه، سوالهایی که بعد از یه پزشک سوال بشه از شما سوال میشه، برعکس سوالهایی که از یک داروساز بعد پرسیده بشه از یک پزشک سوال میشه. کجا بین شما و یه پزشک مرز هست؟
ببینین با توجه به اینکه داروسازا توی داروخانه همیشه در دسترس هستن و یه جورایی یه شخص معتمد برای مردم محسوب میشن، خب خیلی وقتا بیمار نمیتونه به پزشک مراجعه کنه و اولین جایی که به نظرش میرسه داروخانه است. اونجا به داروساز مراجعه میکنه و داروساز به هر حال تا جایی که در حیطه وظایفش باشه و بتونه به بیمار کمک میکنه یا حالا یه سری دارو تجویز میکنه و اگر خارج از اون باشه ارجاع میده به پزشک متخصصی که حالا برای اون مشکل بیمار مناسب هست.
امیدوارم خیلی دلخور نشین از این حرف من، ولی فرق شما با آقای حشمتیان در واقع عطار دم کوچه ما چی هستش؟ ما پیش او میریم همین سوالا رو میپرسیم، میگیم کمرم درد میکنه، گردنم درد میکنه، فلان در واقع اشکال در گوارشم وجود داره و او به ما یه اقلامی میده که مصرف بکنیم. پیش شما میایم همینا رو میگیم. چه فرقی بین شما و آقای حشمتیان هست؟ عطار محله ما.
ببینین دقیقاً داروسازی علمه که بررسی میکنه اون دارو از نظر ماده مؤثره، از نظر شکل دارویی، بر اساس سن بیمار، بر اساس وزن بیمار، شرایط بیماری، در واقع چه دارویی باید برای اون بیمار تجویز بشه. متاسفانه بعضی از مردم همطور که میفرمایی مراجعه میکنن به عطاریا و حالا برای مشکلات مختلف عرقیجات و گیاهان مختلف رو عطار براشون ترکیب میکنه بدون اینکه اطلاعی داشته باشه که ممکنه اون دارو در واقع برای بیمار مضر باشه، دوز مؤثره به بیمار نرسه یا حتی تداخلاتی با داروهای دیگه بیمار با غذای بیمار ایجاد کنه و از این طرف ممکنه که شخص دچار مشکلات و آسیبای کبدی، کلیوی و حتی خدای نکرده به مرگ بیمار منجر بشه. بنابراین من توصیه میکنم
آخه اینا که گیاهی هم به نظر میاد ضرر نداشته باشه.
ببینین همین داروهای گیاهی
به مرگ میانجامه.
دقیقاً همین داروهای گیاهی باید بیان بررسی بشن از نظر اینکه در واقع مشکلات میکروبی، باکتریایی، قارچی نداشته باشن و از طرفی دوز مؤثره رو بیمار دریافت کنه. اگر کمتر از اون دوز مؤثره دریافت کنه هیچ اثری نخواهد داشت و اگر بیشتر باشه حتی ممکنه موجب اووردوز و حتی سمیت اون دارو بشه. ما میگیم داروی گیاهی ولی داروهای گیاهی هم در واقع باید بیان توی کارخونه های داروسازی، اونجا اندازه‌گیری ماده مؤثره انجام بشه و بر اساس حالا آزمایشاتی انجام بشه و دوز اون دارو تنظیم بشه بر اساس نوع بیماری های مختلف و توی اشکال داروی مختلف بسته بندی بشه، قرص، کپسول، به صورت پماد و به این طریق به بیمار تجویز بشه.
پس در نتیجه اینجا اون چیزی که خیلی مهمه اینه که میزان کیفیت سنجی در واقع خود اون متریال موادی که داره استفاده میشه به عنوان مواد مؤثر خیلی مسئله اساسیه دیگه. این دوز، این واژه طلایی در واقع دوز که میزان رو در واقع در دل خودش داره،
میزان ماده مؤثر خیلی مهمه.
و بعد اون چیزی که شما بهش میگید کارآزمایی بالینی، یعنی یک دارو در طی زمان روی آدم‌های مختلف ما تستش نمی‌کنیم که ببینیم که بالاخره چه میزانی باید در واقع جوشونده استخ و دوس مثلا به یه نفر تجویز بکنیم. شما این رو در واقع در یک فرایند کارآزمایی قرارش میدین، فرایندی که به نوعی دانستنش نیاز به اینه که شیمیدان باشین، شیمی در واقع مواد رو بدونید. میشه به ما بگید که یه دارو اصلا فرایند معمولش چی هست برای اینکه تبدیل بشه به یه قرص، تبدیل بشه به یه در واقع کپسول یا یه آمپول، چه مسیری رو طی میکنه به طور معمول؟
ببینید داروها به چند دسته تقسیم میشن. یه سری از داروها در واقع پایه سنتتیک و صنایعی دارن، یک سری از داروها نیمه سنتتیک هستند و نیمه صنایعی هستند و یک سری از داروها کاملا پایه گیاهی دارن.
صنایعی منظورتون یعنی شیمیاییه؟
بله شیمیایی هستن. داروهایی که به صورت کاملا صنایعی هستن اینها بر اساس یک سری مطالعاتی که توی در واقع کشف و توسعه دارو به اصطلاح میگیم آرندی انجام میشه، یک سری مطالعات انجام میشه و بعد از اون اینها میرن توی آزمایشگاه های شیمی دارویی و شیمی آلی، ساختارشون شناسایی میشه و بعد از اون میان روی مطالعات حیوانی انجام میگیره و بعد از اون مطالعات بالینی، که مطالعات بالینی 4 تا فاز داره و ممکنه سالها به طول بی انجامه و حتی ممکنه که یک دارو بعد از این چند سال موفقیت آمیز نباشه. در مورد داروهای نیمه صنایع به این شکل هست که اینها رو بار اول از طبیعت استخراج میکنن و بعد میارن توی آزمایشگاه اونها رو بررسی میکنن و در سالهای آینده اینها رو به صورت در واقع سنتتیک به صورت شیمیایی میسازن، مثل همین در واقع پنسیلین ها، مثل یک سری داروهایی که مخدر هستن. اینها برای بار اول از طبیعت استخراج شدن ولی بعد از اون ممکنه که توی آزمایشگاه تغییراتی روشون انجام بشه و به اشکال مختلف دارویی در بیان با دوزهای مختلف و به شکل‌های مختلف. یک سری داروها هم هستن که در واقع از طبیعت استخراج شدن کاملا، میان توی آزمایشگاه ها روش مطالعات در واقع باکتریایی قارچی انجام میشه و زمانی که اینها رو استخراج میکنن در یک سری از دستگاه ها ماده مؤثرش رو استخراج میکنن، اینها رو اندازه‌گیری میکنن و بعد به فرم های مختلف اشکال دارویی مختلف اونها رو در واقع تولید میکنن.
و ما پس با این حساب با سه نوع کلی دارو روبرو هستیم. این که یه عده‌ای معتقدن که الان مثلا برنج ارگانیک خوبه، یعنی هر چیزی ارگانیکش خوبه، دارو هم داروهای فقط گیاهی. بین داروی گیاهی و داروی شیمیایی واقعا مزیت داروی گیاهی بیشتر از داروی شیمیاییه؟
ببینید، انسان کلا گرایش به طبیعت داره، استفاده کردن از داروهای